2,860,000,000 دلار در پرونده چای دپشرفه تعهد نشده است. فارس 24مین جلسه رسیدگی به پرونده چای دپش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندید برگزار شد. 24مین جلسه رسیدگی به پرونده چای دپش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد. قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی در خصوص روند رسیدگی به پرونده چای دپش پرداخت و گفت پرونده چای دپش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 32 تشکیل شد. پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهر ماه 1403 منتهی به صدور کیفرخواست برای 61 متهم شد. وی افزود اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیر مجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. قاضی پسندیده گفت پرونده چای دپش آبان ماه 1403 به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد. حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یک سری نواقص دست پیدا کرده و در صدد رفع برخی از آنها برآمده است. با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ 3 آذر ماه تا به امروز 24 جلسه دادگاه برگزار شده است. وی ادامه داد در این دادگاه تلاش می شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود. اصل اول، اصل شفافیت است. دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی گذارد و هر موضوعی که مطرح می شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می شود. بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که اصل تناظر را رعایت کند، یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند. قاضی پسندیده بیان کرد در جلساتی که گذشت تقریبا نسبت به تمام متهمان تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می شود. وی افزود از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی با توجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی 3,247,567,799 یورو بوده که از این مبلغ 1,654,710,923 یورو بابت واردات چای بوده و مبلغ 1,470,043,186 یورو بابت واردات ماشین آلات و مبلغ 122,814,090 یورو بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی 2,860,884,444 یورو رفع تعهد نشده است. قاضی اظهار کرد علاوه بر مطالبی که ذکر شد، چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث ردمان و تعیین تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتباً به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین تکلیف کند. به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هر گونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضایی در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین تکلیف در تصمیم دادگاه قطعاً تأثیر خواهد داشت. وی ادامه داد تا کنون در خصوص حواله های ارزی نتیجه ای دریافت نکرده ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامش رو ذکر شده است. متهم ردیف اول یک سری اموال نقد منقول غیر منقول را معرفی کرد که بانک ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی های خود اقداماتی را انجام دهند، ولی راجع به حواله ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. با توجه به این که متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی شود. استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی در خصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده، ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روزهای اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیفتاد. قاضی پسندیده گفت با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیئت وزارت سمت در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته بود، دادگاه رئیس هیئت و هیئت اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیئت حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند، بنابراین علت استقرار هیئت حس وضعیت تولیدی است و قرار نیست. چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است، شرکت و واحدهای تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند. وی بیان کرد با توجه به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذینفعان حواله های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیئت حمایت است. صنایع است کتباً به هیئت حمایت این موضوع اعلام شد. وی افسود همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیئت حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه ای تشکیل شد و اولین نتیجه ای که هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است. آزی گفت تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیئت حمایت از صنایع قرار داد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. 13 سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. 7 سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سوالات مکرری از گمرکات کشور صورت گرفته است. همچنین در خصوص نحوه تامین ریالی پرونده ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است. وی افزود در خصوص نحوه تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشأ را معرفی کردند، ولی مستندات این عناوینی که به عنوان منشأ تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است. در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارد در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت. همچنین 4 نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به نظام بانکی گفت با توجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت 10 روز دیگر به دادگاه ارائه دهند. تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع رسانی خواهد شد.